فصل چهارم کتاب پیدایش رو امروز مطالعه میکنیم. امیدوارم دقت کنید به کلام خدای زنده، هرچند روایتی که در اینجا هست با اون آشنا هستیم، اما این آشنایی با این روایت شاید باعث بشه که ما اون حقایقی رو که در اون هست نبینیم. لذا به کلام خداوند تمام توجه خود رو بسپارید. پیدایش فصل 4 آیه اول: آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. و دیگر بار برادر او هابیل را زایید. هابیل گلبان بود و قائن کشگر زمین. پس از چندی قائن هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد، ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت های آن هدیه آورد. خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه اش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچرا که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچرا که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی. قائن به برادر خیش هابیل گفت: بیا تا به صحرا برویم. و چون در صحرا بودند، قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: برادرت هابیل کجاست؟ گفت: نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. خداوند فرمود: چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. و اکنون تو ملعون هستی از زمین که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند. چون زمین را کشت کنی، دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهی بود. قائن به خداوند گفت: مکافاتم بیش از تحمل من است. هان، امروز مرا از زمین طرد کردی و از حضور تو پنهان خواهم بود. پس در جهان آواره و سرگردان خواهم بود و هر که مرا یابد مرا خواهد کشت. آنگاه خداوند به او گفت: در این صورت هر که قائن را بکشد از او 7 چندان انتقام گرفته خواهد شد. و خداوند نشانی بر قائن نهاد تا اگر کسی او را بیابد وی را نکشد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت و طرز از زمین لود شرق عدن ساکن شد. قائن زن خود را بشناخت و او باردار شد و خنوخ را زایید. آنگاه قائن شهری ساخت و آن را به اسم پسر خود خنوخ نامید و برای خنوخ ایراد زاده شد و ایراد مهویائیل را آورد. مهویائیل متوشائیل را و متوشائیل لمک را. لمک 2 زن گرفت، یکی عاده نام داشت و دیگری تله. عاده یابار را زایید و او پدر چادر نشینان و دامداران بود. برادر او یویال نام داشت. او پدر همه نوازندگان بربط و نی بود. زله نیز توبال قائن را زایید که سانه همه گونه ابزار برنجی و آهنی بود. خواهر توبال قائن نعمه نام داشت. لمک به زنان خفت: ای عاده، ای زله، من گوش فرادهید. ای زنان لمک، سخنانم را بشنوید. مردی را به سبب زخمی که به من زد کشتم و جوانی را به سبب جراحتی که بر من وارد آورد. اگر برای قائن 7 چندان انتقام گرفته شود، برای لمک 77 چندان. و آدم دیگر بار زن خود را بشناخت و او پسری بزاد و او را شیت نامید و گفت: خدا به جای هابیل که قائن او را کش نسلی دیگر برای من برقرار داشت. برای شیت نیز پسری زاده شد و او را انوش نامید. در آن زمان مردم به خواندن نام خداوند آغاز کردند. چه کلمه ای هست که میشه کل فصل 4 پیدایش رو در اون کلمه خلاصه کرد؟ فرزندان و یا بچه ها. کل این فصل در مورد بچه هاست. در اینجا اولین طفلی که به دنیا اومد ابتدای فصله و بعد فرزندان بیشتری به دنیا میاد و این فصل در مورد رشد و بزرگ شدن اونها و روابط اونها با یکدیگر هست. کتاب پیدایش بسیار مهمه، فصل 4 اون، که اگر شما اون رو درک نکنید شما به فلاسفه و ادیان شریر این دنیا ایمان خواهید آورد. اکثر مردم به این دین اعتقاد دارن و از نتیجه اون در این جهان جنگ هست، خونریزی هست و مشکلات عدیده که پدید میاد. و این فریب که اگر شما اون رو بهش باور داشته باشید در این قضیه است، این فریب که در جامعه غرب رواج داره، در این دروغه که در بین نسل بشر یگانگی و اتحاد وجود داره. این بزرگترین دروغیه که در قرن 21 گفته شده. یعنی یک اتحاد دوستی هست بین همه نژادها و قوم‌های مختلف و اینها رو باید تحمل کنیم. همه ادیان رو باید تحمل کنیم. همه سیستم‌های فرهنگی و نژادی رو باید قبول کنیم و تحمل کنیم. همه چیز رو باید تحمل کنیم به این علت که یک اتحاد و اتحاد اساسی هست بین انسان‌ها. آخرین باری که انسان‌ها با هم متحد شدن در روز ششم آفرینش بود. در اونجا دو انسان بود، آدم و حوا، و اونا هنوز گناه نکرده بودند. اون آخرین باری که اینها بینشون اتحاد بود. این فصل بسیار مهم هست. از طریق اون ما تاریخ رو میتونیم درک کنیم. درک میکنیم اکنون در کجا هستیم، به چه علت به این وضع در اومدیم، و همچنین آینده به چه شکل خواهد بود. این فصل به ما سه اصل مهم رو یاد میده، سه حقیقت در مورد زندگی. اولا گناه باعث نابودی و خرابی میشه. شما نمیتونید گناه کنید و از تأثیر اون در امان بمونید. شما شریعت خداوند رو بشکنید و بدون شک نابودی و فساد به زندگی شما میاره، به خانواده شما و به فرهنگ شما میاره. اولین فرزندی که به نسل آدم به دنیا اومد قاتل بود، قائن، و بعد او فرزندانی داشت، لامک، که او چند زن رو گرفت و همچنین سرود می نوشت به اون نیز قاتل بود و صرفا کسی رو که به او زخمی زد کشت. پس گناه نابود می کنه، خراب می کنه، زندگی رو به هم می ریزه، خانواده رو به هم می ریزه، فرهنگ رو به هم می ریزه. گناه یعنی عدم هماهنگی با شریعت خدای زنده و حقیقی. نکته دوم، فصل 4 پیدایش به ما میگه که چگونه گناه به سرعت پخش میشه بین انسان ها. گناه از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. گناه از پدران به فرزندان منتقل میشه. بیاداری به علت عهد اعمال. خداوند به آدم گفت تو نماینده همه انسان ها هستی و اگر تو گناه ورزی، تو اگر از من نافرمانی کنی و از درخت ممنوعه بخوری، اون وقت گناه خودت رو به فرزندانت خواهی داد. نه فقط خصوصیات فیزیکیت رو به فرزندانت میرسونی، بلکه ذات گناه آلودت، مرگ و مجازات مرو به اونها به میراث خواهی گذارد. در عرض یک نسل گناه گسترش کرد یافت در بین نسل آدم، از پدران به فرزندانشون. نکته سوم و شاید این مهمترین درس باشه در فصل 4 پیدایش، اولا گناه نابود کننده است، دوما گناه به سرعت منتقل میشه از والدین به فرزندانشون، سوما در کتاب پیدایش فصل 4 میبینیم که نسل بشر دو گروه هست، دو نسله که از هم جدا شدن. از همون ابتدا نسل زن و نسل مار، نسل مار قائن هست و فرزندانش، و نسل زن که نمایندش در هابست هست. و بیادارید خداوند در پیدایش فصل 3 چه گفت. بیادارید خداوند گفت همیشه جنگی خواهد بود بین نسل زن و نسل مار، و نسل مار پاشنه نسل زن رو خواهد زد و از نسل زن کسی خواهد آمد که سر مار رو خواهد کوبید. ما میدونیم که در نهایت نسل زن نهایت خداوند ما عیسی مسیحه که سر مار رو بر روی صلیب میکوبه. اما نسل مار از فرزندان هوا هستند. انسان‌هایی هستند که گناهکار به دنیا میان و در طغیانن علیه خدای زنده، و به علاوه نسل زن هم از همون پدر مادر هستن، اما متفاوتن از اون نسل. این گروه رو خدای زنده از نو متولد ساخته، اونا حیات داده. پس تفاوت اساسی بین این دو گروه، این دو نسل، اینه که تمامی نسل مار مرده در گناه به دنیا میان، مرده به دنیا میان، در گناه باقی میمونن، در حالت مرگ باقی میمونن، و همه اونایی که نسل زن محسوب میشن توسط قدرت خداوند از نو زاده شدن، حیات تازه دارن. اونها زنده هستن اما نسل مار مرده است. پس این دو گروه انسان ها هستند که ما رو امروزه در اون جهان میبینیم، و تفاوت اساسی چون در اینجاست، هیچ تفاوت دیگه اهمیت نداره. نژاد، گروه سیاسی، اینا اصلا اهمیتی نداره. تفاوت اساسی بین انسان ها تا همین امروز برمیگرده به فلسفه پیدایش. تفاوت اساسی در اینه که نسل مار در گناه و معاصی خود مردند و یاغی هستن علیه خدای زنده، و جوامع و فرهنگی رو میسازن که بر اساس طغیان علیه خدای زنده است، و همچنین نسل زن که از راه فیض خداوند از نو زاده شدن، به حیات تازه رسیدن با قدرت روح القدس. این مطلب رو در نظر داشته باشید. تفاوت‌های اساسی و ویژه‌ای هست بین این دو گروه، بین این دو نسل. سه تفاوت اساسی وجود داره. اولا نسل مار با خدای زنده در دشمنی و خصومت، از خداوند نفرت داره. رومیان فصل 1 و 2 توضیح میده و میگه کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند یا نسل مار از خدا نفرت دارن، با او دشمنن، شاید این رو به زبان نیارن، شاید خودشون هم ندونن، اما از خدای زنده نفرت دارن، نمیتونن در حضورش بیستن و از حضورش فرارین. اونا هر خدایی که بتونن و بسازن میپرستن، خدایی که به شباهت خودشون هست، اما نمیخوان خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنن و از او نفرت دارن. پس همه کسانی که ایمان ندارن، مردم این جهان، نسل مار، کسانی هستند که از خدای زنده نفرت دارند و در دلشون با او خصومت و دشمنی هست. نکته دوم، به علاوه این گروه یعنی نسل مار در دلشون خصومت و دشمنی دارند با نسل زن، یعنی با ایمانداران مسیحی. اونا از مسیحیان راستی نفرت دارند، از کلیسا نفرت دارند، از انسانهای خداپرست نفرت دارند. به چه علت؟ این علت که هر جا که یک فرد خداپرست و یا مسیحی رو میبینن و میبینن که از نسل زن کسی هست که خودش رو وقف خدای زنده کرده، اونها احساس گناه میکنن و نمیخوان در حضور کسی باشن که بهشون این احساس گناه رو بده. به این علت که خداوند ما عیسی مسیح رو مصلوب کردن، زیرا باعث شد که احساس کنن که گناهکارن. و شما نیز ممکنه چنین افرادی رو در خانواده داشته باشید و شما به عنوان مسیح یک کاری رو انجام میدید، اما اونها در ته دلشون از شما نفرت دارن. آرزوشون این که شما به زمین بخوری، آرزوشون این که شما گناه کنی و سقوط کنی و آبرویتون بره. آرزوی اونها اینه که در رفتار شما چیزی ببینن که ثابت کنن شما ریاکاری و خداوند عیسی مسیح رو دوست نداری و مثل اونها یک گناهکار بی‌ارزش هستی. پس نسل مار دشمنی داره نسبت به نسل زن، یک ایماندار راستین، زیرا هر جا که اونها باشن باعث میشه تا نسل مار احساس گناه بکنه. نکته سوم، اینها عاشق شیطان هستن، با خدای زنده دشمنی دارن، نسبت به نسل زن خصومت میورزن و عاشق شیطان هستن. شاید این رو به زبان نیارن، شاید حتی آگاه نباشن ازش، اما از زمانی که از اون میوه شناخت نیک و بد خوردن، هم رأی و هم نظر با شیطان شدن. به این علتی که در این دنیا میبینید ادیان زیادی وجود داره و فلاسفه زیادی وجود داره. اونها در یک دشمنی و جنگی قرار گرفتن با خدای زنده که به پایان نمیرسه. و اینها برای خودشون نمادها و نشونه هایی دارن. به عنوان مثال اون نماد یینگ یانگ که یک نیم دایره سیاه و نیم دایره سپید هست. این پرچم کره هست. این دین شرقی هست که میگه سپیدی و سیاهی برابرن. اینا نمادی از دو خدا هستن. یکی بهتر از دیگری نیست. یکی قوی تر از دیگری نیست. این دو با هم هستن و هیچ کدومشون نمیبرن. حتی در جهان غرب ما کسانی داریم که واقعا شیطان پرستن. به چه علت؟ زیرا فرزندان شیطان عاشق پدرشون هستن، یعنی شیطان. زیرا به اونا قدرت میده، به اونا انرژی میده، به اونا نظرات تازه میده، اونا رو تشویق میکنه به گناه و طغیانشون علیه خداوند، از اونها دفاع میکنه، از اونها حمایت میکنه، به اونها دروغ میگه و راجع به اونها دروغ پخش میکنه. و شیطان تصور میکنه که اونها به او تعلق دارن و هر کاری که بتونه انجام میده تا اونها رو نگاه داره، تا اون مرد قوی خونش رو تسخیر نکن و اونها رو از چنگ او بیرون نیاره. فریسیان به خداوند گفتن تو با شیطان هم دستی، به این علتی که تو این معجزات رو انجام میده. خداوند ما عیسی مسیح به اونها گفت این صحبت شما احمقان است. خونه اگر علیه خودش تقسیم بشه سقوط میکنه. به این علت من قادرم شیطان رو از افراد خارج کنم، زیرا من اون مرد قوی هستم که از آسمان به زمین اومده تا شیطان رو دست و پاش رو ببندم، تا بتونم خونه او رو، اسیران او رو آزاد کنم و از خونه او همه کسانی که به من تعلق دارن آزاد کنم. کسانی که بی ایمان هستن عاشق شیطان هستن. پس این سه خصوصیت اصلی نسل زن هست. اما خصوصیت نسل زن چه هست؟ اولا اونها خدای زنده رو دوست دارن. نسل مار از خدا نفرت داره، اما ایمانداران راستین یا نسل زن خدای زنده رو دوست دارن. و یه چیزی نیست که باعث لذت اونها بیشتر اونها بشه. اونها برای خدای زنده و جلال او زندگی میکنن و در هیچ چیز در زندگی هیچ چیزی نیست که برای اونها زیباتر باشه مگر پرستش خدای زنده و خوندن ستایش و جلال او. نسل زن زندگیش خدا محور هست، در صورتی که نسل مار خود محوره. بیاد دارید آگوستین قدیس کتابی رو نوشت در قرن پنج به نام شهر خدا و در اونجا به ما میگه دنیا به دو گروه تقسیم شده، شهر خدا و شهر انسان. و از واژه های متفاوتی استفاده میکنه. شهری که انسان ها ساختن خصوصیتش خودمحوری و خودخواهی هست. شهر خدا خصوصیتش اینه که ساکنین اون خدا محور هستن. و از واژه ها و نمادهای متفاوتی استفاده شده. کلیسا، برگزیدگان، نجات یافتگان، اینا نسل زن هستن. و واژگانی که برای نسل مار به کار رفته در کتاب مقدس واژه های متفاوتی، به عنوان مثال مترودان، گمگشتگان، بی ایمانان. پس نسل زن خدای زنده رو دوست داره و دیگر فرزندان زن رو دوست داره، برادران و خواهرانش رو در مسیح دوست داره، به اونها محبت نشون میده، دوست داره با اونها مشارکت و دوستی داشته باشه، دوست داره با اونها خدای زنده رو پرستش کنه، دوست داره با اونها همنشینی کنه و ترجیح میده تا با دیگر فرزندان نسل زن باشه تا اینکه با خانواده خودش باشه و یا با افراد معروف این جهان. سومن او از شیطان نفرت داره. نسل مار یا نسل شیطان از خدا زنده نفرت داره و او خصومت میورزه. نسل زن خدای زنده رو دوست داره و از شیطان نفرت داره. او از چیزی که خداوند از اون نفرت داره نفرت داره و از چیزی که خداوند دوست داره او هم اون چیز رو دوست داره. و همه اینها به خاطر اینکه خدای زنده او رو از نو ساخته. به طور طبیعی او قادر نیست این کار رو انجام بده. اما در این نسل زن یک زمانی بوده در زندگیش بعد از تولدش، زمانی در زندگیش بوده که خدای زنده او را از وضعیت مرگ معنویش زنده ساخت به حیات تازه و مابقی نسل بشر رو خدای زنده در حالت مرگ و عصیان رها کرد و اونها رو زنده نساخت. مطلب دیگه ای هست که این دو نسل در اون شریک هستن و اینه که اونها در یک نبرد بی پایان هستن. این دو نسل در جنگن و قصد دارن همدیگر رو نابود کنن. از اون زمانی که قائن هابیل رو کشت، نسل مار میخواد کلیسا رو نابود کنه و کلیسا یا نسل زن قصد داره نسل ما رو یا نابود کنه و یا نجات بخشه. کلیسای مسیح نسبت به نسل ما دشمنی داره، بدین معنا که میخواد تمام تلاشای او رو بی ثمر سازه، تلاشایی که میخواد خدا رو بی حرمت سازه و کلیسا رو نابود کنه و قصدش اینه تا دست او رو رو کنه. کسانی که نسل مار هستن تصور میکنن اونها معروفن و افراد عالی هستن، اما نسل زن دست اونها رو رو میکنه و میگه واقعا چه افرادی هستن. راجب اونها دروغ نمیگه، لازم نیست راجب اونها دروغ گفته بشه، فقط حقیقت رو راجب اونها بگه که اونها چه هستن و که هستن و چه میکنن. و این نبرد ادامه داره در هر بخش از زندگی. شما به فروشگاه برید، به بانک برید، به مطب دکترها برید، به مدارس برید، روزنامه ها رو باز کنید، حتی یک سانتیمتر هم در روی این زمین نیست که در اون این نبرد روی نده. به محض این که شما از نو زاده بشید و مسیحی بشید وارد این نبرد روحانی میشید و از هر سو به سوی شما تیر پرتاب میشه، از هر سو مورد حمله قرار میگیرید. اما شما به عنوان یک مسیحی محکم میایستید و از اون سلاح معنوی که خداوند به شما داده استفاده میکنید و همه فلاسفه و نظرات بشری رو کنار میزنید. اما جدای از این مطلب چیزی هست که نسل زن و نسل مار در اون شریک نیستن. ما ایمانداران راستین که نسل زن هستیم در نهایت پیروز خواهیم شد. پیروزی از آن ماست. نسل زن سر مار را خواهد کوبید بر اساس کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد بر روی صلیب 2000 سال قبل. و اکنون وقتی که ما مسیحیان همچنان انجیل رو بشارت میدیم و بر اساس کلام خداوند زندگی میکنیم و بشارت میدیم، رومیان فصل 16 در مورد ما نیز صداقت میکنه که خداوند شیطان رو زیر پای ما له خواهد کرد. پس این نبرد و جنگ پیروزی داره. ما پیروز خواهیم شد. خداوند ما عیسی مسیح پیروزی ابدی رو برای ما تضمین کرده و اکنون نسل زن زندگی میکنه، تلاش میکنه و در این نبرد روحانی میجنگه و میدونه که پیروزی از آن اوست. این مطالب مقدمه‌ای بود برای پیدایش فصل 4. حال بگذارید به وقایع تاریخی نگاه کنیم که در این فصل روی داده. این آخرین روایت تاریخی است در تولداخ اول. بیادارید خداوند زمینه رو داره آماده میکنه، جهان رو میآفرینه و بعد در فصل 2 تا 4 ما تولداخ رو داریم که یعنی این تاریخچه زمین و آسمان است. پس ما شخصیت‌های اصلی این نمایش رستگاری رو داریم که در روی صحنه زمین و یا صحنه فیض روی میده. راجب آدم و حوا خوندیم و سقوط اونها و عهد اعمال و و بعد عهد فیض که با اونها بسته شد. اکنون ما با اولین فرزندی روبرو میشیم که به دنیا اومد، پاشو بر این زمین گذاشت و این فرزند قائن هست. آدم زن خود هوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید. آدم زن خود هوا را شناخت و او باردار شد. واژه‌ای که ترجمه شده شناخت در زبان عبرانی به معنای این که درک ذهنی کنیم نداره. این شکل رو یونانی ها ترجمه می کنن. اگر او زنش رو به شکل ذهنی می شناخت او هرگز باردار نمی شد. معنای این شناخت اینه که آدم زنش رو با تمام دلش محبت کرد. این شناخت ربط داره به محبت. پس این رابطه جنسی بر اساس محبت و شناخت هست. رابطه جنسی خارج از محبت، خارج از پیوند ازدواج هیچ معنایی نداره. این شناختی که از یکدیگر دارند در ازدواج بسیار مهمه و به ما گفته شه که آدم زن خود هوا رو مورد محبت قرار داد، او رو شناخت و او باردار شده قائن را زایید. و او گفت، یعنی هوا، اولین فرزندی که به دنیا اومد، اولین طفلی که به دنیا اومد، او گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. اگر واژه عبرانی رو دقیقاً واژه به واژه ترجمه کنیم، در اونجا میخونیم که خداوند مردی حاصل کردم. به همین شکل در آیه 2 هست و دیگر بار برادر او حابی را زایید. همین ساختار گرامری هست در فصل 1 و چنین میخونیم آدم زن خود هوا را شناخت و او باردار شد و قانون را زایید و گفت خداوند مردی حاصل کردم. اگه ما این واژه خداوند رو میبینیم در عهد قدیم اشاره داره به واژه عبرانی یهوه. این مطلبی که هوا میگه وقتی که دریافت که حامل است، گفت من فرزند پسری دارم، حتی یهوه. معنای یهوه چه هست؟ یا خداوند، کسی که هست و خواهد آمد. او تصور میکرد که از نسل او مسیحا به دنیا میاد. او ایمان آورد که خداوند گفت از نسل زن کسی خواهد آمد که سر شیطان رو خواهد کوبید. و هوا میگه اکنون او داره به دنیا میاد. من دارم به فرزند پسری حامل میشم که خواهد آمد. مردی که همان یهوه است. همان مسیحایی که وعدش داده شد. و بعد خواهیم دید که دلش میشکنه. زیرا قائن ثابت کرد که یک قاتل هست و نه یک مسیح. آیه 2 و دیگر بار برادر او حابیل را زایید. حابیل گلبان بود و قائن کشکر زمین. حابیل شبان هست، قائن مزرعه دار. پس از چندی قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد. هدیه که قائن میاره برای خداوند با کاری که انجام میده میگه خداوند من یکی از خادمین تو هستم و تو پادشاه من هستی. میخوام برای تو زندگی کنم، میخوام تو رو خدمت کنم و دعام اینه که تو از من مراقبت کنی. پس این هدیه واژه عبرانی این معنا رو میده. در آیه 3 دقت کنید، در آیه 3 پس از چندی قائن هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد. قائن چه چیزی را آورد؟ در این هدیهش نزد خداوند محصول زحمت و تلاش خودش رو، آنچه را که خودش به بار آورده بود، کاشته بود، برایش زحمت کشیده بود، محصولات زمین رو. ولی حابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه ای آورد. حابیل که شبان هست صرفا یک حیوان رو نیاورد. او در بین حیوانات نگاه کرد، بهترین و سالمترین اونها رو برای خداوند آورد. حیوانی که درش هیچ لکه و عیب و ایرادی نبود، نخست‌زاده گلش و از بهترین قسمت‌های اونها. در اینجا این دو برادر هدیه های خود رو میارن و نمادی است از تسلیم اونها به خداوند و این رو از پدرشون یاد گرفتن، از آدم. و قائن میاد و از محصولات باغش میاره، لوبیا و یا گندم و چیزی که کاشته. هابیل از بین گلش به دقت نگاه میکنه و از بین اونا بهترین حیوان رو، بهترین قسمت اونها رو انتخاب میکنه و میاره به حضور خداوند. آیه 5. ولی قائن به هدیهش را منظور نداشت. آیه 4 میخونیم که خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیهش را منظور نداشت. قائن عصبانی میشه و در ریش میگرده. خداوند اون چیزی که هابیل آورد پذیرفت به چندین دلیل، خواهیم دید. به چه علت؟ هابیل اون هدیه رو با ایمان نزد خداوند آورد که خداوند اون رو خواهد پذیرفت. او هدیه ای آورد که حیوان بود، میشد خونش ریخته بشه. قائن محصول دست ها و تلاش خودش آورد و خداوند اون رو نپذیرفت. خداوند قربانی قائن رو نپذیرفت، زیرا قائن بدون ایمان اومد و اعتمادش به کار خودش بود و با دلی مغرور به حضور خداوند رسید و هدیه او و یا قربانی او نیازی نداشت تا خونش ریخته بشه. محصول زمین رو برای خداوند آورد و هدیه ای نبود که بشه خون اون رو ریخت. و کلام میگه بدون ریختن خون مغفرت گناهان نیست. حال بگذارید به عبرانیان فصل 11 نگاه کنیم. فصل 11 رساله عبرانیان نامی از ایمانداران راستین میبره و ایمان اونا. آیه 1 دقت کنید. پس ایمان اعتماد بر چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان چیزهای نادیده، زیرا که به این، یعنی از راه ایمان، از پیشینیان به نیکویی شهادت داده شد. به ایمان فهمیده ایم که عالمها به کلمه خدا شکل گرفت، حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا تقدیم کرد و به سبب آن شهادت داده شد که پارساست، به آنکه خدا به هدایای او شهادت می دهد و به سبب همان، یعنی از راه ایمان، بعد از مردن هنوز سخن می گوید. این صرفاً پارسا شمردگی از راه ایمان نیست. دقت کنید چه کاری هابیل انجام می ده؟ در اطاعت از خداوند حیوانی رو میاره، حیوان رو قربانی میکنه بر روی اون مذبحی که هست و خداوند اون رو میپذیره و شهادت میده که او پارساست، بر اساس که حیوانی که خونش ریخته شد و ایمان او، یعنی پذیرفته شدن اون نزد خداوند، بر اساس اون حیوانی بود که خونش ریخته شد. به این شکل خداوند او رو پارسا محسوب میکنه. تنها کسانی رو خداوند میپذیره که ایمان دارن به خداوند عیسی مسیح و قربانی او و ریخته شدن خون او بر صلیب. در اینجا خداوند هابیل و هدیه او رو میپذیره، زیرا وقتی که هدیه‌ای که آورد اون هدیه خونش ریخته شد و این کار رو با ایمان انجام داد و خدای زنده شهادت میده که او پارساست. اولین فرد که به دنیا اومد قاتل بود، دومین طفلی که زاده شد در کل نسل آدم پارسا محسوب شد از راه ایمان و فقط از راه ایمان. پس میبینید پارسا شمردگی از راه ایمان چقدر قدیمی است. اما خدای زنده هدیه قائن رو نپذیرفت. قائن این کار با ایمان انجام نداد. فریبکار بود، شیاد بود، حسود بود و همچنین هدیهش هدیه‌ای نبود که خون اون ریخته بشه، محصول زمین بود. آیه 5. ولی خداوند قائن و هدیهش را منظور نداشت، پس قائن بسیار خشمگین شد و در ریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت: از چه سبب خشمگینی؟ چرا دل ریش گشته ای؟ خداوند میگه من این دارم توی صورتت میبینم. مشخص که خداوند دنبال اطلاعاتی نیست که اونها رو ندونه. خداوند پاسخ این سوالها رو میدونه، اما از طریق این سوال میخواد قائن رو مجاب سازه که گناهکاره تا گناهش رو بپذیره و به اون اعتراف کنه. به این دلیل که از او سوال میکنه و میگه از چه سبب خشمگینه، من میدونم اما تو چرا خشمگینی؟ اعتراف کن بون. و چرا دلریش گشته ای؟ بسیار اندوهبار به نظر میرسی، بسیار گناهکار به نظر میرسی. و بعد خداوند انجیل رو به قائن ارائه میکنیم. چه خدایی داریم ما؟ در اینجا ما کسی رو داریم که میخواد برادر خودش رو بکشه. و میبینید خدای محبت چگونه به او رحم میکنه. و چنین میگه: اگر آنچرا که نیکوس انجام دهی آیا پذیرفته نمیشوی؟ اون کار درست رو انجام بده و تو پذیرفته میشی. دیگه اندوهبار نخواهید بود. آنچه که نیکوس چیه که باید انجام بده؟ باید توبه کنه از این رفتارش، از این دیدی که داره باید توبه کنه. توبه کنه که از این که تصور میکنه میتونه نزد خداوند پذیرفته بشه با تلاش و کارهای خودش، با آوردن محصولی که خودش کاشته، محصولات زمین، از این باید توبه کنه. این نظر رو باید رد کنه که صرفا احساساتی شده و عصبانی شده. باید توبه کنه از این عدم ایمانش و ایمانش رو به خداوند قرار بده. این منظور این کلامی که آنچرا که نیکوس انجام دهی. و بعد به اون قربانی که صورت خواهد گرفت اعتماد کن. اون خون حیوان که ریخته خواهد شد، از اون هدیه نزد من بیار. اگر آنچرا نیکوس انجام دهی پذیرفته میشی، گناهانت بخشوده میشن و دیگه اندوهبار نخواهی بود، در ریش نخواهید بود. ولی اگر آنچرا که نیکوس انجام ندهی، اگه توبه نکنی، اگه همچنان در بی ایمانی ادامه بدی، بدان که گناه بعد در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بران چیره شوی. اگر توبه نکنی و ایمان نیاری ای قائن، گناه مثل یک حیوان وحشی در کمین نشسته، بر در خونت نشسته به کمین و وارد خونت میشه و تو رو نابود میکنه. اگر آنچرا که نیکوس انجام ندهی، گناه مثل شیر بر در خونت نشسته و در کمینه و مشتاق توست و بر تو چیره بشه و تو باید بر اون چیره بشی. چگونه میتونی این کار انجام بده؟ اون مرده در گناهه. چگونه میتونه بر گناه غلبه کنه؟ از راه توبه از گناهانش و ایمان به مسیحی که خواهد آمد. این تنها راهی که میشه بر گناه چیره شد. این تنها راهی که قائن میتونه دیگه برده گناه نباشه. آیه 8: قائن به برادر خیش هابیل گفت: بیا تا به صحرا برویم. و چون در صحرا بودن، قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت. برادر خودش رو به قتل رسوند. اون برادر خداپرستش رو. مثلا گناه آدم بسیار شریر بود، اما گناه قائن بسیار شریرانه تر بود. او برادر خداپرستش رو بعد از اینکه با خداوند صحبت کرد و خداوند بهش هشدار داد، با خونسردی کامل به قتل رسوند. بعد از اینکه خداوند با او صحبت کرده بود، بعد از اینکه در حضور خداوند بود و پرستش کرد، از اون جلسه پرستشی بیرون اومد و یکی از خداپرستان رو به قتل رسوند. میبینید چگونه گناه گسترش میابه و شدت میابه، همچنان که از نسلی به نسل بعد میرسه. آن برادر خودش رو به قتل رسوند. و بعد خداوند در رحمت نزدش میاد و چنین میگه: برادرت هابیل کجاست؟ خداوند میدونه هابیل کجاست. قائن، برادرت هابیل کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ و بعد قائن از خداوند هم حتی زرنگتر میشه و پاسخش اینه: من نمیدونم. چرا فکر میکنی من باید بدونم برادرم کجاست؟ آیا من نگهبان برادرم هستم؟ آیا من شبان برادرم هستم؟ آیا برادرم هم مثل یه گوسفند بیشعوره که من قرار باشه شبان او باشم و از او مراقبت کنم؟ در واقع داره خداوند رو مسخره میکنه. آیا من شبان برادرم هستم؟ نه خیر. این پاسخی است که قائن به خدای زنده میده. خودش رو بسیار زرنگ جلوه میده. گناهش رو به هیچ شک به گردن نمیگیره و نمیپذیره. آیه 10: خداوند فرمود چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. مشخصه که تو خون او رو ریختی و اکنون تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند. چون زمین را کش کنی دیگر قوت خود را به تو نخواهد داد و تو بر زمین آواره و سرگردان خواهد بود. این مجازات تو ای قائن. زندگی خواهد داشت که ثمری به بار نمیاره، خشن خواهد بود، در این دنیا نمیتونی ریشه بدوونی، سرگردان خواهی بود، باید به سختی کار کنی تا ثمری به بار بیاری، اما نمیتونی. زندگیت سخت خواهد بود، کارت بی ثمر خواهد بود و سرگردان خواهی بود. قائن به خداوند گفت مکافاتم بیش از تحمل من است. میگه خداوند تو عادل نیستی، مرا بیش از اون چی که شایستش هستم مجازات میکنی، تو عادل نیستی. اگر کسی واقعا شایسته ای رفتن به جهنم هست، قائن هست که برادر خودش رو کشت، اما در اینجا میگه مجازات من بیش از تحمل منه. آیه 14، هان امروز مرا از زمین طرد کردی و از حضور تو پنهان خواهم بود، پس در جهان آواره و سرگردان خواهم بود و هر که مرا یابد مرا خواهد کشت. در اینجا میبینید داره از حکم اعدام، حکم مجازات برای قتل سرپیچی میکنه. اگر در جایی هست که مجازات اعدام انکار شده، در همین جا هست، در این کلام قائن هست. او میگه خداوند تو خیلی بی عدالت و خشنی، من باید کل زندگیم سرگردان باشم و اگر کسی بفهم من قاتلم من رو به مجازات میرسونه، زیرا اونا میدونن اگر کسی خون آدمی رو بریزه توسط آدمی به قتل باید برسه. آیه 15، آنگاه خداوند بو گفت، در اینجا رحمت خدای زنده است، در این صورت هر که قائن را بکشد از او 7 چندان انتقام گرفته خواهد شد. خداوند میگه من بر تو رحم خواهم داشت، به تو رحم میکنم. و خداوند نشانی بر قائن نهاد تا اگر کسی او را بیابد وی را نکشد. این نشانی که بر قائن گذارده شد چه بود؟ نشان قائن چه بود؟ خداوند گفت باشه قائن، برای اینکه انسان‌ها تو رو به قتل نرسونن، همچنان که در جهان سرگردانی و بی ثمر تلاش میکنی، من چه کار میکنم؟ میخوام یک نشانه بر تو قرار بدم تا از تو حمایت بشه، به قتل نرسی. واژه عبرانی که ترجمه شده نشان در فصل قبلی 2 بار از اون استفاده شده. خداوند به نوح چه داد؟ به عنوان یک نشان که مورد محبت اوست، یک رنگین کمان، نشانه پیمانی که خداوند بست با نوح که تاریخ رو و زمین رو نگاه می‌داره تا تمام برگزیدگانش نجات یابند. در کتاب پیدایش باز هم در مورد نشانه می‌خونیم و اون نشانه چه است؟ نشانه ختنه که خداوند به ابراهیم گفت به فرزندانش بده به عنوان نشانه عهد فیض که خداوند با ابراهیم و نسل او تا به ابد بست. پس اون نشانه چه هست؟ نمادی است از عهد. عهدی که خداوند با قائن بست. که در این عهد خداوند میگه من از تو مراقبت خواهم کرد که نابود نگردی و نسلت باقی بمونه. چه خدای پر رحمت و خدای پر فیضی داریم. آیه 16، پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در سرزمین نا در شرق عدن ساکن شد. این لعنت او بود که از حضور خداوند بیرون بره و او نیز این کار انجام داد. آیه 17، قائن زن خدا بشناخت و او باردار شد و خنوخ رو زاید. یک خنوخ دیگر هم هست در نسل شیت، اما این اولین اونهاست. آنگاه قائن شهری ساخت و آن را به نام پسر خود خنوخ نامید. قائن گفت باشه تو مرا فرستادی تا سرگردان باشم، من میرم و برای خودم یک شهری میسازم. من میخوام یک شهر بزرگ و متروپولیتن بسازم و من به تو نشون میدم چه کسی سرگردان خواهد بود و من اون شهر رو به اسم پسر خودم میذارم، به حرمت انسان. چه احمق بزرگی که خیال میکنه میتونه از نقشه خداوند و اراده خداوند سرپیچی کنه و پیروز باشه. پس قائن شهری رو میسازه، فرهنگی رو راه میاندازه، فرهنگ بشری رو راه میاندازه و این نسل دوم و سوم کسانی نبودن که در غار زندگی میکردن، کسانی نبودن که انسانهای ناندرتال باشن و انگشتانشون به زمین برسه. ببینید چقدر اینا هوشمندن، اونها شهر میسازن، تمدن میسازن. لمک شعر میگه آیه 20 میخونیم که گله داری میکنن، نوازندگان بربط هستن، نوازندگان نی و سایل موسیقی میسازن، چادرنشینن، دامدار هستن، ابزار برنجی و آهنی میسازن. این یک فرهنگ هست و فرهنگی که میسازن برای جلال آدمیه. لامک 3 دختر داره و نامهایی که به دخترانش میده معناش این هست: زیبا، خوشرو، خوش صدا. اینا معنای دختران او هستند. همش اشاره داره به جلال بشری و نه جلال خدای زنده. آیه 18: برای خنخ ایراد زاده شد. ایراد مهویائی را داشت و بعد پسران دیگه و در نهایت لمک هست. لمک کسی هست که چند زن میگیره. لمک 2 زن گرفت، یکی عاده نام داشت و دیگری زله. اینها زنانش هستن. عاده یابا را زایید. او پدر 4 دورنشینان و دامداران بود. برادر او یوبال نام داشت، پدر همه نوازندگان بربط و نی بود. زله نیز توبال قائن را زایید که سانه ابزار برنجی و آهنی بود. خواهر توبال قائن نعمه نام داشت. لمک به زنان خود گفت، اکنون داره شعری میگه، سرودی میگه. آیه 23 یک سرود هست. در زبان عبرانی یک سروده. و دقت کنید این سرود چقدر شریرانه است. میگه ای عاده، ای زله، به من گوش فرادید، ای زنان لمک سخنانم رو بشنوید. مردی را به سبب زخمی که من زد کشتم و جوانی را به سبب جراحاتی که بر من وارد آورد کشتم. اگر برای قائن 7 چندان انتقام گرفته شود، برای لمک 77 چندان. میگه من از خدا ترسی ندارم، من شهری ساختم، قدرت دارم، دشمنانم رو میکشم. پس میبینید نسل مار بدتر و بدتر و بدتر میشه و بیشتر و بیشتر در شرارت و گناه سقوط میکنه، همچنان که خود رو جدا میسازه و از روی خداوند دور میشه. و 2 طفل دیگه به دنیا میان و آدم دیگر بار زن خدا بشناخت و او پسری بزاد و او را شیث نامید و گفت خدا به جای هابیل که قائن او را کش نسلی دیگر برای من قرار داد. نسلی دیگر. برای شیث نیز پسری زاده شد و او را انوش نامید. در آن زمان مردم به خواندن نام خداوند آغاز کردند. هوا همچنان امیدواره که یکی از نسل او کسی خواهد بود که سر مار رو خواهد کوبید. در ابتدا تصور میکرد قائنه اما او نبود. تصور میکرد هابیل هست اما او نبود. اما اکنون میگه من میدونم که شیت چنینه. میگه خدا به جای هابیل نسل دیگه به من داده که سر مار رو خواهد کوبید. و میبینی در اینجا این اشتیاق و این آرزو در دل هوا هست. تمام نسل زن این آرزو در دلشون هست برای آمدن مسیحا و این باز میگرده به ابتدای آفرینش، به آدم و هوا. هوا آرزومنده که از نسل او کسی بیاد و سر ما رو بکوبه، اما اطلاعاتش کمه. مثل همه ایمانداران عهد قدیم منتظر آمدن مسیح هاست، اما این اتفاق روی نمیده. اما همه ایمانداران عهد قدیم مشتاق آمدن او هستند. نسل زن که خواهد آمد برای شیت نیز پسری زاده شد. وقتی که او به دنیا آمد، میخونیم که مردم به خواندن خداوند آغاز کردند. این واژه عبرانی هست که رب مناش پرستش گروهی هست. پس ما نسل قائن رو داریم که بیشتر و بیشتر شریر میشن، قاتلن، زناکارن، بیشتر و بیشتر مادیگران، بیشتر و بیشتر آرزومندن تا از روی خداوند فرار کنن. و بعد نسل هوا رو داریم، نسل زن رو داریم، کسانی که خدا پرستن، کسانی که به خواندن نام خداوند آغاز کردن و اونها هستن که پرستش خداوند رو در روی زمین باقی نگاه می‌دارن. و این تاریخ واقعی هست، این روایت تاریخی هست، تاریخ هر زن و مردی که در این دنیا زندگی کرده، یا از نسل زن هست و یا از نسل مار. کسی که از نسل مار هست، از نسل شیطان، بیشتر و بیشتر از خدای زنده دور میشه، به سوی گناه میره. و یا از نسل زن هست که بیشتر و بیشتر خدا پرست میشه، به شباهت خدای زنده در میاد، همچنان که زمان میگذره. سوال اینه دوستان، شما به کدومی که از این دو گروه تعلق دارید؟ شما باید به یکی از این دو گروه تعلق داشته باشید. گروه سومی وجود نداره. یا مرده ای در گناه یا زنده ای در پارسایی. اگر برای این دنیا زندگی میکنید و عشق و علاقه شما این دنیاست، شما از نسل مار هستید. اما اگر این اشتیاق تازه در دل شما گذارده شده باشه که مشتاق آمدن و دیدار با مسیحا باشید و برای او زندگی کنید و در حضور او باشید، شما از نسل زن هستید.